بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلول ماه مبارک رمضان، سلام علیکم. تبریک عرض میکنیم خدمت عزیزان، انشاءالله که طاعتتون قبول باشه. در ایام ماه مبارک برنامه چنینه که شبهای یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه، چهار روز در هفته شبها برنامه تفسیری هست، همین ساعت 8:30. حالا اگر کسی از عزیزان زودتر تشریف آوردن، یعنی مثلا 8 و 10 دقیقه، این نماز جماعتی هم برقرار میکنن عزیزان، کسی بخواد بیاد نماز جماعت بخونه. و بعد قبل از این که حالا برنامه تفسیرمون شروع بشه، دوره هم عزیزان دوست داشته باشن قرائت قرآن انجام بدن که تصحیح کنن قرائتشون. و همین چند دقیقه‌ای که میشه، 5 دقیقه 10 دقیقه‌ای که هست، خودش غنیمت جلسه، هم نورانیت پیدا میکنه. جلسات قرآن یه نورانیت عجیبی داره، یعنی یه چیزی تو جلسات قرآن هست که جای دیگه نیست. جلسات قرآن قدر بدونید، خیلی برکاتی درش هست. سال قبل ما سوره نوح علیه سوره هود علیه السلام رو شروع کرده بودیم که ابتدای سوره می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. قرآن با بسم الله شروع میشه، هر سوره‌ای با بسم الله شروع میشه، پس ما هم کارمونو باید با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم. هر کاری که میخواییم انجام بدیم، کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، یا به بسم الله فهو ابتر. هر امر مهمی که با بسم الله شروع نشه دم بریده است، بی دنباله است. وقتی با نام خدا شروع میشه او پایان خوبی پیدا میکنه. چون مسئله تخلق به اخلاق الله پیش میاد، اخلاق الهی، سنت الهی اینه که کلامش رو با بسم الله شروع میکنه. پس ما هم باید کلاممون با بسم الله شروع بشه، کارمون با بسم الله شروع بشه. خب تا آیه 59 سوره هود رو خوندیم. این سوره هم عزیزان شاید عرض کرده باشیم خدمتشون که 49، آها ببخشید گفتم 59، من عینکم پیر شده میگه. این سوره یکی از سوره هاییه که از نظر بلاغی خیلی فصیح و بلیغه، یعنی بعضی از مفسرین مخصوصا در اون داستان حضرت نوح و اینا که گذشت، فصاحت و بلاغت در اوجه، در داستان طوفان نوح و اینا، اصلا اونایی که اهل کار رو بلاغتن، بقیه سوره هم همینجوره. و این سوره رو رسول اکرم فرمود شیبت نهود و اخوات و آمن السور، سوره هود من رو پیر کرد. سوره هود خب خیلی برکاتی درش هست و از طرفی خب خیلی هم سنگینم هست. سال گذشته رسیدیم به داستان حضرت نوح و حضرت نوح داستانش تمام شد تا رسیدیم به ابتدای داستان حضرت هود علیه السلام، خود حضرت هود که سوره به اسم ایشونه. در ابتدای سوره که دعوت به توحیده، ان اعبدالله، که فرمود الف لام را کتاب و احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله، این که نپرستید جز خدا را. این یه مسئله خیلی مهمه که انسان جز خدا رو نپرسته، اما پرستش خدا یعنی چی؟ یعنی که بگم من مسلمانم، اشهد ان لا اله الا الله، تموم شد. یا مثلا نماز بخونم پرستش کردم خدا رو؟ نه. ببینید در قرآن چقدر میگه یا ایها الذین آمنو، چقدر میگه، چقدر میگه ان الذین کفروا، کسانی که کفر میورزند اینجوریان، الذین آمنو اینجوریان. چرا؟ چون ایمان یک عرض خیلی عریضی داره. این نیست که طرف تا بگه من مسلمانم بگن خب باریکلا تو مسلمانی، شهادت اینو بگم من مسلمانم، نه، یا من مؤمنم. ایمان به خدا، اسلام به حسب ظاهرش بله یه شهادتین گفتن مسلمان میشه، اما مؤمن شدن چی؟ همین نه، میگه مؤمن شدن خیلی کار داره، خیلی چیزا رو باید درست کنی تا بشی مؤمن، خیلی چیزا رو باید کنار بذاری تو جزء الذین کفرو نباشی. اینکه الا تعبدوا الا الله، جز خدا را نپرستید. آقا این پرستش خدا چرا اینقدر مهمه؟ چون الان ابتدای سوره که اینو فرمود، تو داستان حضرت نوح هم باز همینو فرمود، سر داستان حضرت هود هم دوباره میبینیم همینو مطلب رو میفرماد. اجازه بدید اصلا آیات رو شروع کنیم. آیه 50 و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ان انتم الا مفترون. و به سوی عاد برادرشان هود را یعنی فرستادیم، چون فعل حذف شده، ارسلنا بوده ولی دیگه فعل حذف شده. مطلب خودونو بگیم بعد حالا جز آیه رو میگیم، مفردات آیه رو حالا بحث میکنیم روش. آقا چرا اینقدر مسئله توحید مهمه؟ یکتا پرست بودن چرا مهمه؟ چرا شرک، غیر خدا را پرستیدن بد و مذمومه؟ که آیه قرآن می‌فرماد که ان الله یغفر و لا یغفر ان یشرک به، خدا نمی آمرزد کسی که به او شرک بورزد، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و ما دون شرک را می آمرزد برای هر که بخواهد. چرا شرک رو نمی بخش خدا؟ و چرا توحید این همه مهمه؟ دلیلی داره. بله، یعنی حالا اون بحث آخرتش سر جاش، در بحث دنیاییش، در بحث دنیا یه مقدمه ای عرض کنم خدمتتون. ما در نظام این عالم میبینیم که اینجا معدن کثرته، معدن کثرت، یعنی این عالم از ذرات متکثر به وجود آمده، از ذرات متکثر. خود ما از اجزاء متکثریم، دست و پا و چشم و گوش و پلان و این متکثرات وقتی اهمیت پیدا می کنند که به وحدت گرایش پیدا کنند، یعنی یکی بشن با هم متحد بشن. مثلا یه ساعت اجزایی داره، عقربه داره، چرخ دنده داره، اینا وقتی جدا جدا هستن به هیچ دردی نمیخورن، ولی وقتی که وحدت پیدا میکنن میشن یک ساعت. اون یک ساعت رو وقت به کار میاد. انسان چشمش جدا، گوشش جدا، دستش جدا، پاش جدا به کار میاد؟ نه. ولی وقتی که اینا وحدت پیدا کردن چی میشه؟ میشه یک انسان، اون موقع به کار میاد. همه موجودات این عالم، یک درخت، یک حیوان، یک پرنده، وقتی به طرف وحدت میره به کار میاد، خاصیت پیدا میکنه. وقتی متکثره خاصیتی نداره. حالا خود انسان، قبل از اجتماع بگیم، خود انسان کارهایی که انجام میده، نسعیکم لشتا، سعی شما پراکنده است. کارهای انسان پراکنده است. اگر این کارها یکی بشه، وحدت پیدا کنه، بعد اون میشه دارای خاصیت میشه. اون انسانی که موحده، موحد هر کاری نمی کنه، چون یکتا پرست، میدونه خدا دینی داره، منو برای خاصیتی آفریده، لذا با هر کسی همبستر نمیشه. مسائل جنسیش اینجوری نیست آزاد باشه هر کاری کنه. هر چیزی نمیخوره، حلال و حرام میفهمه، هر چیزی رو نمینوشه، میگه این مسکره، مست کننده است، حرامه. هر کسی رو نمیکشه، اصلا نمیکشه کسی رو، میگه این گناهه. به خاطر اون چیه؟ اون یکتا پرست بودنشه. اما اگر انسان این وحدت درش نباشه، اون یکتا پرستی، یعنی دوچار شرک باشه، مخصوصا که شرک ریشه‌های شیطانی داره. آقا مشرکان کثیف‌ترین انسان‌ها بودن، الان هم تو بعضی از مناطق هستن، چون هیچی نمی‌فهمن. مغول‌ها چی بودن؟ مشرک بودن. چقدر خونریز، چقدر متجاوز. وایکینگا مشرک بودن، هیچی نمی فهمیدن. خیلی از مشرکان در ریختن خون، در تجاوز، در اصلا خود عرب ها قبل از اسلام، قبل از اینکه مسلمان بشن مشرک بودن. امیرالمومنین وقتی وصف میکنه اینها رو میگه چجوری زندگی میکردید شما؟ یادتونه؟ راهاتون ناامن بود، کارتون حمله و غارت بود، کارتون زنا و تجاوز بود، شرابخواری و قمار و یعنی هرچی کثافت کاری زیر سر شرکه. انسانی که یک تا پرست میشه، دین خدا میاد سراغش، دست و پاشو میبنده. اگه کسی دست و پاش بسته نیست، یعنی مسلمان مؤمن نیست، چون اسلام با دست و پای ما رو ببنده که من هر که دزدی نکنم، تجاوز نکنم، بلو چه فرق میکنم با اون کافر؟ فقط بگم خدا هست، تموم شد. تمام دعوت انبیا سر اینه که خدا رو بپرستید. وقتی خدا رو میخوای بپرستی، بعد قانون داره چجوری بپرستم. میگه ها، خدا رو میخوای بپرستی، قتل نفس نباید کنی، کسی رو نکشی، زنا نباید کنی، قمار نباید کنی، دزدی نباید کنی، یکی یکی محرماتو میگه این کارا رو نباید کنی. اون موقع میشه یکتا پرست. به همین جهت انبیا تمام حرفشون اینه که ان اعبد الله، خدا رو بپرستید. بعد اونایی که غیر خدا رو میپرستید اینا دروغه، اصلا اینا دروغه، که حالا تو همین تفاسیر بحثشو میگیم، عرض میکنیم خدمت عزیزان. و الى عاد اخاهم هودا، و به سوی عاد، قوم عاد یا آکد، آکدیان توی تاریخ آکد میگن اینا رو. اینا یک تمدنی بودن در همون عربستان، یک تمدن پیشرفته‌ای بودن که انسان‌های خیلی قدرتمند و قوی هیکلی بودن، با ساختمان‌های خیلی بزرگ و پیشرفته، این چیزی که از آیات قرآن برمیاد. مثلا در مورد قوم عاد در سوره فجر فکر میکنم که میفرماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اصلا مثل اینا تو شهرها به وجود نیامده بود، یعنی ساختمان هایی که برافراشته اینها درست کرده بودند، الان یه آثاری تو بعضی از مناطق هست خیلی عجیب و غریب، مثل شهر پترا که اصلا ستونهایی داره که حالا 30 متره، یعنی آدم پیشش وامیسته و اینا رو میان چجوری تراشیدند اون زمانهای قدیم. یا بعضی از بقایای قوم سمود که حالا بعد از این داستانش میاد هستش، خیلی قدرتمند بودن، تمدن پیشرفته‌ای بود و اینا بت پرست بودن، که حضرت هود از میان خود اینها مبعوث شد، چون می‌فرماد و الی عاد اخاهم هود، برادرشان هود. این برادر، حالا یه روایتی داریم، یه کسی آمد پیش امام سجاد گفت پدر تو امیرالمومنین رو می‌فرمود، گفت مسلمان ها رو کشت، مؤمنین رو کشت. حضرت فرمود که نه، پدر من چنین کاری نکرد. گفت مگر خودش نگفت اخواننا بقوا علینا، برادران ما بودن که بر ما ستم کردند و ما در مقابل ستم آنها جنگیدیم. خودش داره اقرار میکنه برادر مسلمان بودن. امام سجاد فرمود قرآن خوندی؟ گفت بله. گفت این آیه رو خوندی؟ و الی عاد اخاهم هودن، و به سوی عاد فرستادیم برادرشان هود را. آیا اینا برادر اسلامی ایمانی بودن؟ گفت نه. گفت برادر چی بودن پس؟ گفت برادر همشهری بودن. گفت ها، پس برادر فقط برادر ایمانی نیست، خود قرآن هود رو برادر عاد معرفی کرده. آکت، پس برادر فقط برادر ایمانی نیست. حالا این روایت رو گفتم از این جهت که استشهاد کرده امام به این آیه. و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم، یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم لا مفترون. گفت ای قوم من، ای مردم من، خدا را پرستش کنید، الله را پرستش کنید. آقا یک روایت داریم پرستیدن غیر خدا اگر کسی بدون چون و چرا به حرف کسی گوش کنه او رو پرستیده، بدون چون و چرا هر چی بگه بگه چش شما درست میگی، میگه این پرستشه. و اگر کسی در مقام خودش قرار بده که نشه او رو زیر سوال ببری، نشه ازش بپرسی آقا چرا شما اینجوری گفتی، چون آیه قرآن در صفت الهی میفرماد لا یسألو عما یفعل و هم یسألون، خدا سوال کرده نمی شود از چیزی بلکه آنانن که سوال کرده می شوند. اگر خودش رو طرف در جایگاه قرار بده که نشه ازش سوال کرد شما چرا این کارو کردی، چرا اینجوری گفتی، این کسی که ادعای خدایی کرده حالا چه بگه من خدا هستم چه نگه، چون اطاعت مختص خداست. اطاعت اونی که بیچون و چرا اطاعت میکنیم اطاعت خداونده نه غیر خدا. ما مرجع تقلید رو هم بدون چون و چرا اطاعت نمیکنیم. اگه ببینیم حرفش مخالف قرآنه میگیم آقای محترم اهل علمی باش، حرف مخالف قرآنه. اگه تونست دلیل بیاره که نه حرف من مخالف نیست بعد میپذیریم ازش. ولا این نیست که هر کی مرجع تقلید چون مرجع تقلید هر چی بگی ما بگیم چشم، نه از خدا برعکسش آمده در قرآن اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینها یهودیان و مسیحیان علمای خودشون رو خدا گرفتن. بعد پرسیده شد که آقا اینا که سجده نمی کردن علماشونو سجده نمی کردن، چجوری قرآن میگه که اینا علمای خودشونو خدا گرفتن؟ فرمود هرچی علماشون گفتن نگفتن چشم، حتی اگر برخلاف تورات بود، حتی اگر برخلاف سنت حقیقی دینشون بود، حلال و حرام میکردن، حرام و حلال میکردن، میگفتن چشم. لذا میگه اینا رو خدا گرفتن، چون فقط خداست اینجوریه که میتونه حلال و حرام کنه، اصلا حرام و حلال قرار بده. بعد راوی توی روایت پرسید خب آقا ما هم اینجوریم، هرچی علمامون بگن گوش میکنیم. فرمود شما هم اگر علماتون خلاف اسلام و قرآن چیزی گفتن اطاعت کردید میشید مثل اینا، فرق نمیکنه. یعنی عالم که نمیتونه حرف خلاف قرآن بزنه، خلاف حدیث صحیح بزنه. نظر من، نظر خودت باش، برای خودت محترمه. ان اعبدوا الله، خدا رو پرستش کنید. بعد فرمود ما لکم من اله غیره، نیست برای شما الهی غیر از او، شما خدایی جز الله ندارید. اینجا یه بحثی باید عرض کنیم که خدایی جز الله نیست. آقا بحث خدا تو فطرت همه انسان ها هست، خدا، بحث خدا. حتی اون کسایی که میگن آقا خدایی نیست، دقت کنید، اونایی که میگن خدایی نیست، تا حالا شده از شما بپرسه خدا چیه بعد بگه نیست؟ ها دیدید یه آتئیست، یه ضد خدا بگه خدا چیه؟ هیچ وقت نمیپرسه خدا چیه، چون میدونه خدا چیه. میدونه خدا چیه بعد میگه نیست. و الا اگر نیست تو چه میدونی چیه پس؟ اگر نیست تو از کجا میدونی چیه که میگی نیست؟ یه شخصی اومد پیش امام صادق و خدایی وجود نداره، گفت مطمئنی؟ گفت بله. فرمود تو همه قارهای زمین رو رفتی گشتی؟ گفت نه. گفت تای دریاها رو دیدی؟ گفت نه. تو جنگلا رو دیدی؟ نه. پشت کوها رو رفتی دیدی؟ نه. آقا گفت پس از کجا میگی نیست؟ این موند. گفت من نمیدونم. گفت ها نمیدونم با نیست خیلی فرق داره. حالا خدا همه جا هست. امام میخواست بگه که تو اصلا چیزی نمیدونی. تو از تو شکم خودت خبر نداری چه خبره. خدا یک چیزی فطری ماست. ما فطرتمون میدونه. آقا این دستمال کاغذی الان قشنگ مربع بریده شده. آقا اینو کسی اینجوری قشنگ بریده یا خودش اینجوری شده؟ یا آقا کسی بریده؟ کسی اینو قشنگ اینجوری چهار گوش بریده؟ اگه بگیم نه این خودش اینجوری شده شانسی، میگه آقا نه نمیشه، آخه اینقدر دقیق برید خود به خود اینجوری شده باشه نمیشه. میگه آقا یه دستمال کاغذی خود به خود نمیشه، بعد این عالم به این عظمت، این همه مخلوقات عجیب و غریب، از اون پشه و مورچه بگیر تا دایناسورها و انسان و و و اینا همجور خود به خود به وجود آمدن. عقلت میپذیره؟ عقل نمیپذیره اصلا. وجدان انسان نمیپذیره که بگه خود به خود. یعنی چی خود به خود اصلا؟ مگه خود به خود چیزی به وجود میاد؟ این همه افلاک، این همه آسمان ها، خورشید، این همه نظمی که در این عالم هست که همه چی با هم مرتبطه. ببینید تو وجود ما، تو وجود ما انسان ها، آقا اگه انسان ها چشم نداشتن چی می شدن؟ منقرض می شد نسلشون. چشم نداشتیم منقرض می شدیم. آقا اگر انسان ها دست نداشتن منقرض می شدن. پا نداشتن منقرض می شدن. دهن بسته بود همه رو میگم منقرض میشدن. قلب منقرض، معده منقرض. بابا همه اینو با هم مرتبطه. یعنی شما معده میخوای، ریه میخوای، قلب میخوای، پوست میخوای، چشم، اعصاب، صد تا چیز دیگه، قوه قده دیگه تو وجودت که اصلا ما نمیدونیم. الان تو پزشکی باید بری ببینین قدرت فوق کلیوی و تیروئید و صد تا قده دیگه، قده های درون ریز چی کار میکنن که تو باشی، زنده باشی. بعد خود این عالم همین جوره، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن که این عالم زنده باشه. اگر زمین دور خودش نمیچرخید چه اتفاقی میافتاد؟ شرایط زیست محیطی رو زمین از بین میرفت. الان هوا تابستون نگاه کنید، آخرای روز درخت ها پلاسیده میشن به خاطر گرما. دقت کنید دفعه تابستون گل و گیاه به پلاسیدگی میره، بعد شب که میشه خنک میشه زمین، سطح زمین اون گرمای خودش از دست میده تا دوباره بخواد روز بشه، بیان از آفتاب استفاده کنن. یعنی این چرخش باعث میشه که اون گرمایی که اون سطح زمین داره از بین بره، اون گرما خنک و لاگه یک دم میتابید همه چی میسوخت. تو اگر یک دم میتابید همون گرمای خورشید همه چی رو میسوزوند. اون طرف زمینم از سرما چی میشدن؟ یخ میزه. یعنی شرایط زیست محیطی همین یه چرخشی که دور خودش داره، حالا چرخشی که دور خورشید داره، اکسیژنی که هست، اون لایه اوزونی که هست و صدها چیز دیگه‌ای که اصلا بشه حیات ایجاد بشه در روی زمین، اینا با هم پیوستن، اینا با هم پیوسته هستن، اینا یه خالقی دارن. خب آقا خالق دارن ما قبول میکنیم، اما شما از کجا میگید یه خدا هست؟ از کجا میگید یه خدا هست؟ یه نفر میگه آقا شاید هر کره‌ای یه خدا داره، هر کره‌ای یه خدای، مثلا خورشید آفریده، یه خدا زمین آفریده، یه خدا ماه آفریده، چون بی خدا نمیشه. عقل ما قبول نمیکنه بدون خدا، بدون آفریننده، بدون ناظم نمیشه. ولی حالا تعدد خدایان چه اشکالی داره؟ میگم عزیز من، ما از پیوستگی این پدیده ها در خودمون میفهمیم یه نفر ما رو درست کرده. گفتیم باید به وحدت برسیم، به یکی برسیم. من تمام این اعضا و جوارح من در یک نظمن، پس یک نیرو اینها رو به هم دیگه مرتبط کرده و به وجود آورده. ولا صد تا خدا بود، خود اونا باید یه نفر اونا رو مرتبط میکرد با هم. صد تا میگه دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. چرا؟ دو تا پادشاه جنگشون میشه با هم، باید یه نفر باشه اینا رو صلح بندازه. اون ده درویش چرا زیر یه گلیم میخوابن؟ چون کار به هیچی ندارن، فقیرم هستن. ولی وقتی بخوای کار کنی باید یه نفر باشه ائتلاف ایجاد کنه. چشم من نمیشه برای خودش ببینه، گوشم برای خودش بشنوه، دست برای خودش کار کنه. اینا یک تایی میخوان. نظام این عالم هم یک پارچه است. یک نیروی مدبر، حکیم و مقتدر اینها رو باید اداره کنه. یک نیرو. همه به یه چیز وصلن، همه موجودات به یک رشته وصل، یعنی به یک معدن وصل میشن. یک کتابی هست به نام توحید مفضل. امام صادق علیه السلام مطالبی رو برای مفضل ابن عمر گفته، ایشون یادداشت کرده. خیلی کتاب شیرینیه، خیلی کتاب شیرینیه. در خداشناسی، در خداشناسی خیلی کتاب خوبیه. تمام یکی یک پدیده های عالم رو حضرت بررسی میکنه، یکی یک پدیده ها رو بررسی میکنه. خب میفرماد ما لکم من الهن، غیره نیست برای شما خدایی جز الله، این انتم الا مفترون، شما نیستید مگر افترازنندگان. افترازنندگان یعنی چی؟ یعنی شما دروغ دارید میگید این خدایان شما خدایان دروغی هن، اصلا وجود ندارن. یعنی چیزی نیست که شما، یه موجود حقیقی موقع هست. ببینید یه موقع طرف میگه مثلا حضرت عیسی خداست. خب یه حضرت عیسی هست که میگه خدا. اما گاهی وقت تو بت پرستی اصلا چنین چیزی نیست. آقا زئوس این گونه است مثلا. جوپیتر والا مثلا. آقا اینا چی ان اصلا شما میگید؟ برای خودشون یه تخیلاتی درست کردن. بعد از این آیه بر میاد که اینا بت پرست بودن. این آکدیان بت پرست بودن و بت‌هایی رو می‌پرستیدن. و اینها هم می‌دونید قوم عاد یا آکد مربوط میشه به بعد از طوفان حضرت نوح، مربوط به بعد از که در خود قرآن حالا در جای دیگه اشاره میکنه که قبل از اینها نوح علیه السلام بود. اشاره میکنه که اینا مال بعد از نوحن، چه عاد چه ثمود. و الى عاد اخوهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون. شما نیستید مگر افترا زنندگان. آقا بت چیه؟ اونایی که بت میپرستن، ما یک خدا داریم که این عالم آفریده، اما اینکه خدای کشاورزی و خدای باروری و خدای عشق و کو، این خدایانی که شما میگید اسمشونو میارید کوشن. این انتم لا مفترون، شما دارید افترا، اینا چیزای دروغ برای خودتون درست کردید. و جالب اینه که عزیزان، خود همین بت پرستی منشأش فطرت خداپرستیه. یعنی انسان فطرتن میدونه خدا میخواد این عالم، منتها به اشتباه رفته بت پرستیده. ویلا چرا بت میپرسته؟ چرا انسان بت میپرستن انسانها؟ چون میدونه این عالم یه بزرگتری میخواد، منتها این بزرگتر رو عقلش نمیرسه. حرف میفته دست عوام. تو مثلا بعضی از روایات داره که بت پرستی چجوری شروع شد، میگه اینا بزرگان خودشون رو که خیلی انسانهای محترمی بودن، یا انبیا بودن، علما بودن، میامدن اینا رو نقاشی میکردن صورتشونو، یا مجسمه ای از اونا میتراشیدن برای یاد بود. بعد میامدن به اینا احترام میذاشتن. خب این مثلا استادمون بوده، مجسمه استادمون بوده، دست میمالیدن، تبرک میکردن. بعد یواش یواش تو نسلهای بعد نمیدونستن چیه، فکر میکردن اینا مثلا خدا هستن، اینا صاحب اثرن در این عالم. بعد دیگه داستان سرایی ها شروع میشد. انسان ها هم میدونی داستان سرا هستن، اصلا یک چیزی تو وجود انسان هست دوست داره داستان سرایی کنه. و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. ای قوم من، از شما طلب نمی کنم اجری را بر آن، یعنی بر چی؟ بر رسالتم. لا اسالكم عليه، از شما نمیخواهم برای آن اجری، مزدی را. این اجریه الا علی الذی فطرنی، اجر من نیست مگر بر آن کسی که مرا آفریده است، شکوفا کرده است. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ آقا قبلنم تو تفاسیر دیگه گفتیم این بحثو، یکی از شعارهای انبیا میگن لا اسألکم علیه اجرا، ما اجری از شما نمیخواییم. آقا ما از شما پول نمیخواییم. اولین مشخصه انسانی که برای خدا حرف میزنه میگه من از شما پول نمیخوام، من از شما چیزی اجری نمیخوام. حالا پول که میگیم اجر شامل خیلی از، من اجری از شما نمیخوام. حالا چند نفر پیدا کنیم برای خدا حرف میزنن، کلاس بذاره اما پول نخواد، منبر سخنرانی بره پول نخواد، برای امام حسین روزه بخونه پول نخواد. کار انبیا توی یکی دوتا سوره هم نیست، یکی دوتا پیغمبرم نیست. این اجریه الا علی الله، این اجریه الا علی الذی فطرنی، لا اسألکم علیه اجرا. ما اجری از شما نمیخواییم. اولین مشخصه انبیا اینه. یعنی اگر حرف میزنیم فکر نکنی برا خودم دارم حرف میزنم. اگه میگم خدا یکیست، اگر به توحید دعوت میکنم فکر نکنی برا سنگ خودم رو به سینه میزنم. اولین مشخصش اینه که اجر برای خودش میخواد. اولین مشخصه. لذا شما در داستان حضرت موسی با فرعون که مقابله کرد، سوره طه فکر کنم اونجا بود بحثش، ساحران که آمدن برای فرعون در مقابل موسی علیه السلام، گفتن که ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، گفتن اگه ما غلبه کردیم اجری برا ما هست، یعنی برا پول آمده. که فرعون گفت بله، انکم لمن المقربین، شما جز مقربان میشید. جز مقربان میشید یعنی چی؟ سلام علیکم، نورچشمی های حکومت من میشید. مقربین به کی مقرب میشن؟ به فرعون که بخورن. این دنبال پست و مقام اینا میگرده دیگه. اما انبیا میگن آقا ما از شما هیچی نمیخواییم. انسان اگر کسی انسانو به یه خیری دعوت کنه، سلام علیکم، به خیری دعوت کنه که بعد شما ببینی این شخص که داره دعوتت میکنه یه سودی براش داره، هر کار حتی سود برای تو هم داشته باشه، میگی تو دلت میگی این اخلاص نداره، این برای خودش بود، تنها نمیتونست بره، گفت منم مثلا منم با خودش برد، اصلا یه گنجیه تو رو برده با هم گنج رو پیدا کنید. بعد شما چی میگی؟ میگی برای خودش میخواست، منم میخواست به خودش ببره. اما اگه ببینی هیچ چیزی برای خودش نمیخواد، میگه آقا حرفی که من میزنم من اجری برای خودم نمیخوام، فکر نکن اینا رو برای خودم دارم میگم، اینا رو دارم برای شما میگم. خب آقا اینقدر تو زحمت میکشی، یه تنه با یه تمدن در افتاده ای، این کار که بدون مزد نمیشه که. میگه من اجر دارم، اما اجر من با کیه؟ علالذی فطرنی، آن کسی که مرا شکوفا کرده است. فطرنی، فطره قبلا گفتیم به معنی شکفتنه، یعنی بیرون زدن برگ گل از ساقه رو عرب میگه فطره. فطره رو جایی به کار میبره که برگ یا گل از تو ساقه بیرون میزنه، که خود این کلمه فطره، فاطر السماوات والارض، یعنی همه آسمان ها و زمین از یه جایی شکوفا شدن، از یه ذاتی نشأت گرفتن. اینجا میگه خداوند من رو اینجوری منفطر کرده، اینجوری قرار داده. فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت اون شکفتن خدا که مردم رو بر آن شکوفا کرده است. آقا ما این شکوفا شدنمون یه قانونی داره، همم تو این قانون مشترکیم. یه قانونی هست تو همه انسان ها، با سواد، بی سواد، شهری، روستایی، جنگلی، سیاه، سفید، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، همه مشترکن تو این فطرت چیه اون امر فطری؟ خیلی چیزا هست. انسان همیشه کمال رو میخواد، یعنی دو تا چیز بهش بدی بیه که انتخاب کن، یکیش کامل باشه یکی ناقص. هر انسانی حتی اون جنگلی اون کامله رو انتخاب میکنه. دو تا چیز بهش بدی، یکی زشت یکی زیبا، اون زیباه رو انتخاب میکنه. فطرتشه دیگه. حتی اونها انسان آدم خارهایی هستن تو میگن جنگل های کجا زندگی میکنن، اونا هم دو تا نیزه بهشون بدی، یکی کوچیک یکی بزرگ، یکی خوشگل یکی زش، اون خوبه رو انتخاب میکنه. این فطرت ماست، ما بر این شکوفا شده ایم. میگه اجر من با کسی است که مرا شکوفا کرده است، شکفته است، این گونه آفریده است. او خودش اجر منو میده. آقا این دل انسانو قوت میده که این برای خدا داره حرف میزنه، چون از من چیزی نمیخواد. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ چرا میگه تعقل نمی کنید؟ یه دلیلی داره که میگه آیا تعقل نمی کنید؟ عقلتون رو به کار نمیندازید؟ چیه داستان؟ چرا میگه افلا تعقلون؟ میگه بابا هر کیو شما میبینید داره سنگ خودشو به سینه میزنه، هر کیو شما میبینید داره برای خودش کار میکنه. هر کی میگه من مشکلاتتون رو حل میکنم، مشکلات خودشو میخواد حل کنه. تا حالا دیدی یه نفر برای خدا کار کنه، مثلا برای خدا بره مجلس؟ میخندید چرا؟ برای خدا بیا رئیس جمهور بشه. میگه افلا تعقلون، تعقل نمی کنید، نمی بینید؟ نمی بینید همه انسان ها دنبال پولن؟ نمیبینید همه برای خودشون میخوان؟ ولی من چیزی نمیخوام از شما، من برای خودتون دارم میگم. پس یه مقدار باید به فکر بیافتید، چون بعدن بحث داره با اینها، حضرت هود با اینها بحث داره. که گاهی وقت عقلتون رو به کار بندازید. هر چیزی رو که شنیدی، امیرالمومنین فرمود بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است. اونجا با گوشت میشنوی باطل، با چشمت میبینی حق. هر چی گفتن میگن اینجوری، با عقلت ببین درست در میاد. خدا عقل داده بهت، خدا بهت عقل داده. آیا تعقل نمی کنید؟ و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. ای مردم من، ای قوم من، طلب مغفرت کنید از پروردگارتان، سپس توبه کنید به سوی او. می فرستد آسمان را بر شما مدرارن، یعنی پشت سر هم زیاد و با برکت. و یزدکم قوتن الی قوتکم، و زیاد می کند قوتی را بر قوت شما. ولا تتولوا مجرمین، و زنهار مجرمانه پشت مکنید. خب این آیه چند تا قسمت داره. و یا قوم استغفروا ربکم، ای قوم من استغفار کنید، طلب مغفرت کنید از پروردگارتان. این یه قسمتش. ثم توبوا الیه، بعد توبه کنید به سوی او. بعد اینجا یه سوالی مطرح میشه که دفع دخل مقدر میگم بهش. خب اگه استغفار کردیم توبه کردیم چی میشه؟ میفرماد یرسل السماء علیکم مدرارا، وقت آسمان را، یعنی ابر آسمان را میباراند به سوی شما. پس معلوم میشه اینا در خشکسالی افتاده بودن، در خشکسالی افتاده بودن. حالا وقت گذشته ها، تموم شده؟ زود تموم شد نه؟ قرآن اینجور شیرین آدم زود. حالا یه قسمتی از این آیه رو بگیم، چون بحث چند تا بحث داره این آیه. یکی این که استغفار یعنی طلب مغفرت کردن، طلب بخشش کردن از خداوند. در روایت داره اگر کسی بگه که اللهم اغفر لی انه لا یغفر الذنوب الا انت، خدایا مرا بیامرز، که کسی جز تو گناهان را نمی آمرزد. اگه کسی اینجوری بگه، خداوند به فرشتگانش میگه شاهد باشید من اینو به آمرزیدم. خب آقا مگه غیر خدا کسی میتونه گناهو بیامرزه؟ خودش باید بیامرزه دیگه ها. یعنی چی خدای غیر از تو کسی گناهو نمیامرزه؟ خب خودش باید بگم بخشیدم. نه بخشیدم نیست عزیزم، آمرزش گناه این نیست که خدا خب بخشیدم دیگه، حالا دیگه از این کارا نکنی ها. معلم اینجوری نیست که. گناه مثل چی میمونه؟ کسی با چاقو بزنه بدن خودشو پاره کنه، خون بیاد از بدنش. بعد استغفار که میکنه از خدا، میگه خدای منو ببخش، یعنی خدای زخم من رو درمان کن، من اشتباه کردم تو درست کن، که کسی جز تو نمیتواند درست کند. انه لا یغفر الذنوب الا انت، خدای من خودمو خراب کردم، تو باید درستم کنی، و کسی جز تو نمیتونه درست کنه. پی نکنه بخشیدن بگیم خب خدا میگه بخشیدم تموم شد، حرف داستان نیست که. استغفار و توبه اینا دو تا چیزه. استغفار مال کارهایی که کردی، گناهانی که مرتکب شدی استغفار میکنی، خدای ببخش. توبه مال آینده است، توبه یعنی بازگشت به سوی خدا. راه اشتباه رفتم، حالا برمیگردم به سوی خدا که دیگه گناه نکنم، دیگه اون کارها رو تکرار نکنم. لذا میگه از خداوند طلب مغفرت کنید، ثم توبو، سپس توبه کنید، برگردید. منتها چون این آیه چندین بحث درش هست، استغفر ربکم ثم توبوا الیه و استغفار، این حدیث رو خیلی خوندیم برای عزیزان چندین بار. آقا امیرالمومنین فرمودن تعجب میکنم از کسی که ناامید میشود در حالی که استغفار را بلد است. یعنی چی؟ یعنی هر گره‌ای به کار افتاد، جرهی که ناامید شدی استغفار بلدی، استغفر الله ربی و اتوب الیه، بگو گره باز میشه. میگه تعجب میکنم کسی ناامید میشه بلد استغفار کنه. بعد در روایت امام جواد میفرماد سه تا چیز اینا موجب رضوان خداست، رضای الهی، خدا رو راضی میکنه ازت. یکیش کثرت الاستغفار، زیاد استغفار کردن، استغفر الله ربی و اتوب الیه. یکیش زیاد صدقه دادن، یکیش فروتنی با خلق، تواضع. استغفار مربوط به خداست، صدقه دادن مربوط به کیه؟ خلق خداست. فروتنی مربوط به خودت و خلقه و یه جورایی به خدا، واسطه است انگار وسط. زیاد استغفار کن، زیاد صدقه بده، فروتن باش. میگه این موجب میشه خدا ازت راضی بشه. خیلی ها اینا مشرکن، قوم عاد. حضرت هود میگه بابا استغفار کنید، توبه کنید، بعد ببینید خدا باتون چه میکنه. حالا چون زمان گذشته دیگه، که بحثش انشالله پس فردا شب انشالله ادامه میدیم. خدای به حق قرآنت ما را از اهل قرآن قرار بده. خدای به باطن قرآنت قسم میدیم ظرف قلب ما رو ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. خدای ما رو از باطن ولایت بیش از پیش بهره‌مند بگردان. پدر و مادر ما رو ببخش و بیامرز. ثوابی از این مجالس نورانی به ارواح گذشتگان، ارواح طیبه شهدا عائد و واصل بگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. اول و آخر دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدایا فرج امام زمان ما نزدیک بفرما. جهت سلامتی خودتون و تعجیل در فرج امام زمان اجوان سلمان. باش. عزیزان سالگرد آقای دکتر موسوی زاده است، یه صلوات نهایت بفرمایید. زمینن عزیزان برای سفر زیارتی مشهد مقدس، اونایی که میخوان از الان ثبت نام کنن یا میخوان بلیط تهیه کنن، حرکت هم فکر کنم 22 تا 25، البته 22 تا 25 اونجا باید باشیم. روز عید فطر دیگه حرکته، هر کسی میخواد حرکت کنه، یا غروبش روز قبلش میتونه بعد از ظهر حرکت کنه. خلاصه از 22 تا 25 انشالله مشهدیم. صلوات دیگه نهایت بفرمایید. شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح گذشتگان این جمع، خواسته آقای دکتر موسوی، فاتحه هم از سلام.